سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زرداران با تیم تکنیکی و خبری ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارشها و همچنان برنامه های هفتوار ما با شما خواهیم بود. انتظار می رود 8 نامزد وزیر که از سوی ولسی جرگه افغانستان رای تایید گرفتند امروز مراسم تحلیف را بجا آورند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه سرویس خبری افغانستان منطقه و جهان را بشنیم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
سرخط مهمترین خبرها. قرار است 8 نامزد وزیر و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز حلف وفاداری یاد کنند. به سلسله عکس‌العمل‌ها در مورد سلب نقش نظارتی شوراهای ولایتی، امروز دفتر شورای ولایتی قندوز هم مسدود شد و یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که شهر کوبانی سوریه به صورت مکمل از کنترل گروه شورشی دولت اسلامی بیرون شده است. قسمی که بیشتر هم گفتیم، قرار است 8 نامزد وزیر و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در یک مراسم خاص با حضور مقامات ارشد حکومتی حلف وفاداری یاد کنند. این نامزد وزرای پیشنهادی ریاست جمهوری هفته گذشته از سوی ولسی جرگه افغانستان مورد تایید قرار گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان گفته که به زودی چهره های جدید را به سایر وزارتخانه ها برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. جزئیات در این مورد بعداً تقدیم می شود. با سلسله عکس‌العمل‌ها در مورد سلب نقش نظارتی شوراهای ولایتی، امروز دفتر شورای ولایتی قندوز هم مسدود شد. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفت تا زمانی که ولسی جرگه از تصمیمش بر نگردد این دفتر باز نخواهد شد. به باور آقای ایوبی، ولسی جرگه با این تصمیمش که نقش نظارتی شوراهای ولایتی را حذف کرده، زمینه فساد را در ادارات محلی فراهم ساخته است. پیش از این هم شماری از دفاتر شوراهای ولایتی در برخی از ولایات کشور در عکس العمل به همین مسئله بسته شدند. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان به اداره مستقل ارگان‌های محلی 2 هفته وقت داده تا در مورد نقش نظارتی شوراهای ولایتی پیشنهاداتی را به دفتر رئیس جمهور پیشکش کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در یک عملیات تصفیه‌ای در ولایات هلمند، فاریاب و زابل 12 مخالف مسلح دولت کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه این وزارت همچنان گفته شده که در این عملیات مقدار سلاح و مهمات مخالفین مسلح نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. همچنان وزارت دفاع گفته که در انفجار ماین و پرتاب راکت از سوی مخالفین مسلح 3 تن از منصوبین اردوی ملی افغانستان نیز کشته شدند. والی قندوز میگوید 2 طفل را از چنگ اختطافچیان رها و در ارتباط به آن 2 گروه 8 نفری ربایندگان بازداشت گردیده اند. محمد عمر صافی به رادیو آزادی گفت این اطفال چند روز قبل اختطاف شده بودند. وی همچنان گفت که تلاش های پلیس به هدف رهایی یک تاجر که چند قبل در این ولایت اختطاف شده بود نیز ادامه دارد. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 یورو 64 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 88 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 564 افغانی. رادیو آزادی. هزاران تن از شیعیان در اعتراض به کشته شدن 61 نفر در یک کمپ در یک بمبگذاری انتحاری در یک مسجد در پاکستان گرد همایی کردند. این بدترین حمله فرقه‌ای در نزدیک به 2 سال گذشته در پاکستان خوانده شده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که حمله تروریستی اخیر در داخل یک مسجد عزم پاکستان را برای مبارزه با تروریسم راسخ‌تر خواهد ساخت. شریف این موضوع را در جریان رسم گذشت در یک مرکز آموزش پلیس دیروز در لاهور گفت. انفجار در 30 جنوری مسجد را در منطقه شکارپور در ایالت سند هدف قرار داد. حمله هنگامی رخ داد که صدها نمازگزار برای ادای نماز جمعه گرد هم آمده بودند. یک جنرال ارشد آمریکایی میگوید شهر کوبانی سوریه به صورت کامل از کنترل گروه شورشی دولت اسلامی بیرون شده است. جنرال جیمز تری، قمندان نیروهای مشترک آمریکا، در یک اعلامیه گفته که نیروهای کردی شورشیان را از کوبانی بیرون راندند. به گفته آقای تری، سربازان کردی در حمایت ائتلاف بین‌المللی کنترل دوباره شهر کوبانی را در دست دست گرفتند و ایالات متحده هم دیروز حملات هوایی را علیه شورشیان در این شهر انجام داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که تصرف دوباره این شهر یک دستاورد بزرگ است. نظامیان کرد از 4 ماه به این سو در شهر کوبانی که هم مرز با ترکیه است مشغول نبرد با گروه شورشی دولت اسلامی بودند. در این حال گروه دولت اسلامی ویدیویی را نشر کرده که ظاهراً اعدام کنجی گوتو گروگان ژاپنی را نشان می‌دهد. حکومت ژاپن گفته که هنوز هم در مورد اصلی بودن این ویدیو تحقیق می‌کند. گزارش‌های قبلی از یک معامله احتمالی در مورد آزادی گوتو در بدل رهایی ساجده رشاوی، یک انتحارکننده عراقی از سوی اردن حکایت می‌کردند. گروه دولت اسلامی یکی دیگر از گروگانان ژاپنی به نام هارونا یوکاوا را یک هفته پیش اعدام کرد. و وزیر خارجه هند سفرش به چین را امروز آغاز کرد. قرار است سوشما سوراج با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم دیدار کند. این سفر خانم سوراج 3 روزه خواهد بود و او علاوه بر رئیس جمهور با وزیر خارجه چین نیز دیدار خواهد کرد. به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین در این دیدار تقویت رابطه سیاسی دو جانبه مورد بحث قرار خواهد گرفت. در جریان این سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم با همتای هندیش گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر سوشما سوراج وزیر خارجه هند به چین به حساب می آید. از توجهتان تشکر می کنم.
باز هم شما را خوش آمدید می گیم. ساعت 11:06 به وقت کابل شد. در ادامه ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. هشت نامزد وزیر که از سوی ولسی جرگه افغانستان رای تایید گرفتند امروز مراسم تحلیف را به جا می آورند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتقاد از رفتار پلیس و نقض حقوق بشر از سوی پلیس محلی را تایید می کند.
در مجموع این قضایا باید جدی گرفته شده و مورد تاکید عدلی و بجا دارستاندان این چنین اشخاصی که از صلاحیت های وظیفه خودشو استفاده می کند اقدام صورت بگیرد.
شورای ولایتی جوزجان هشدار میداد که اگر صلاحیت‌هایش محدود شود دست به تظاهرات خواهد زد.
به این تصمیمی که شورای ملی گرفته نه تنها ما بلکه موکلین ما هم ناراض هست.
صدر اعظم پاکستان گفته است تا هنگام آرامش نخواهد داشت که آخرین تروریست را به سزای اعمالش نرسانده باشد. در ادامه امین برنامه خبری نگاهی خواهم داشت به مطالب چاپ شده در شمار از روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات بین المللی درباره افغانستان. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. در خبرها هم شنیدین که 8 نامزد وزیر که از سوی ولسی جرگه افغانستان رای تایید گرفتند امروز مراسم تحلیف را به جا می آورند. این نامزد وزیران هفته گذشته پیش از آن که اعضای ولسی جرگه بر رخصتی های زمستانی بروند با اکثریت آرا از سوی مجلس تایید شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد بریم به کابل. امیحال فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. فریبا جان سلام. بالاخره 8 وزارت از سرپرستی بیرون شد. مراسم تحلیف وزرا چه وقت آغاز خواهد شد؟
بله سلام به شما و شنونده ها. دقایق پیش صحبت که با مسئولان مطبوعاتی ریاست اجرایی حکومت داشتیم، آنها گفتند که ساعت 4 عصر امروز 8 وزیر و رئیس امنیت ملی سوگند به جا می آورند و رسما کارشان آغاز خواهد کردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر مراسم آمادگی های لازم روی دست گرفته شده. آقای فیصل در مورد چنین گفت؟
8 نامزد وزیر و جامع رئیس امنیت ملی که چند روز پیش از پارلمان افغانستان را تایید گرفتند امروز 4 بجه مراسم تحلیل شان بجه می شه و بعد از این می توانند که به وظیفه خودشان بروند و شروع فعالیت کنند.
هشت وزیر و رئیس امنیت ملی چهارشنبه هفته گذشته از سوی ولسی جرگه افغانستان را اعتماد به دست آوردند و هشت وزیر شامل نورالحق علومی، وزیر داخله، صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه، نصیر احمد دورانی، وزیر انکشاف دهات، سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، اکلیل اکمی، وزیر مالیه، داود شاه صبا، وزیر معدن، فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف و فیروزالدین فیروز، وزیر صحت‌عامه و رحمت الله نبیل به ریاست امنیت ملی به عنوان وزیران اعلان شدن. بله آقای نیمی.
خب آیا ریاست جمهوری افغانستان چیزی گفته که سایر وزرا چه وقت اعلان میشن؟ حداقل لیست اونا چه زمان معرفی خواهد شد؟
بله، جاید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایه در مورد گفت که حکومت منتظر پایان رخصتی های زمستانی اعضای ولسی جرگه است و با ختم رخصتی ها حکومت فهرست نامزد وزیرای جدید به ولسی جرگه به خاطر کسب رأی اعتماد روان خواهد کرد. اما پیش از این نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته بود که به زودترین فرصت اعضای جدید کابینه به ولسی جرگه معرفی خواهد شد و گفته بود که اگرچه اعضای ولسی جرگه در رخصتی های زمستانی شان هستند، اما رئیس جمهور به اساس قانون حق دارد که در یک نشست فوق العاده اعضای ولسی جرگه را فرا بخوانه و تا آنها به برنامه های نامزد وزیرا گوش بدن. بله،
با تشکر فراوان. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما و شما بود و شنیدیم که هشت وزیر که از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی تایید گرفتند، به شمول رئیس امنیت ملی، امروز مراسم تحلیف را بجا خواهند آورد. لحظه به لحظه در این مورد از رادیو آزادی بشنویم روی امواج متوسط 296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و دوازده دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قماندان امنیه کابل میگوید به هیچ کس اجازه نخواهد داد که در جریان تظاهرات به مکانهای عامه صدمه برساند. پیش از این سخنان جنرال عبدالرحمن رحیمی، اعتراض کننده های ضد مجله شارلی ابدو در شرق کابل به خشونت کشانده شد و تلفات هم در پی داشت. یک مقام پلیس گفته که شمار از معترضان بر پلیس تیراندازی کردند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی از افراد مسلح غیر مسئول هنگام اعتراضات مردم در شرق کابل بر پلیس آتش گشودند. این را عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل میگوید. منطقه هتخیل کابل دیروز شاهد تظاهرات چند صد نفری علیه چاپ کارتون‌های پیامبر اسلام در هفته‌نامه فرانسوی شارلی ابدو بود، تظاهراتی که به خشونت کشانده شد. آقای رحیمی میگوید که تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده.
هدف ما ایست که نمانیم به تاسیسات عامل منفعت آوان برسه، ضرر برسانه و مظاهره به هیچ وجه به شکل آشوبش و به شکل خشونتش ما اجازه نمیدیم و ما مصمم در اینمی امر قانون نافذه دولت هستیم که انشالله تصفیه و تلاشی ما جریان داره. میتونه جزئیاتش بعدن بگوییم. بدون شک که از بین اعضا که هجوم بودن فایر صورت گرفته، یکی دو سه نفرشان زخمی است، بررسی ما جریان داره.
اما شاهدان میگویند که در این حادثه دو نفر کشته شدند. این هم یکی از شاهدان در صحبت با رادیو آزادی.
نفرایی که تظاهرات کرده بود موتور لنجر پلیس قد سوتا میزدند، ما که دیدیم اینجا فایر شد و دو تا شهید که ما خودم به ثبوت در سرچشم دیدم دو تا شهید شده بود.
با اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 500 نفر در این تظاهرات اشتراک داشتند و مرگ بر فرانسه و مرگ بر کفار شعار سر میدادند. پلیس کابل میگوید تظاهرات هنگام به خشونت کشانده شد که معترضان بر پلیس با تایرهای آتش زده شده و سنگ حمله کردند و سپس با تیراندازی هم پرداختند. در این حال ساکنان محل و دکانداران شکایت کردند که شمار از معترضان دست به این خشونت زدند تا دستشان برای دزدی باز شود. یکی از دکانداران در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته که آنان فرصت طلب بودند و دوستداران واقعی پیامبر نبودند. و افزوده که در جریان اعتراض نباید موترها، دکانها و سرکا ویران شوند، ولی شمار از معترضان این کار را کردند. چاپ کارتون های پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو برمیگردد به اوایل ماه گذشته میلادی. در پی نشر این کارتون ها دفتر این مجله در هفتم ماه جنوری هدف حمله مردان مسلح قرار گرفت که در نتیجه آن 12 نفر به شمول چندین کارتونیست کشته شدند. در پی این رویداد نزدیک به 2 میلیون نفر و حدود 50 رهبر جهان در پاریس گرد هم آمدند و با قربانیان این حادثه ابراز هم بستگی کردند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 11:15 دقیقه به وقت کابل شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یافته‌های سازمان دیدبان حقوق بشر مبنی بر انتقاد از رفتار پلیس و نقض حقوق بشر از سوی پلیس محلی را تایید می‌کند. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو زودی گفت نقض حقوق بشر از سوی افرادی که از موقف رسمیشان سوء استفاده می‌کنند برای آنها نگران کننده است. پیش از این وزارت داخلی افغانستان گفته بود که از فعالیت‌های پلیس محلی به گونه جدی نظارت صورت می‌گیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش سال 2014 میلادیش از رفتار پلیس در برخی محلات افغانستان انتقاد کرده و پلیس محلی را به تخطی از حقوق بشر متهم کرده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
به سلسله شکایت ها نسبت به عملکرد پلیس محلی، این بار سازمان دیدبان حقوق بشر هم از تخطی ها از سوی پلیس انتقاد کرده و پلیس محلی را متهم به نقض حقوق بشری کرده است. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تایید این گزارش نسبت به کارکرد مسئولین حکومتی که از موقفشان سوء استفاده می کنند ابراز نگرانی کرده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان مواردی را دریافت کردند که نشان دهنده سوی رفتار از سوی پلیس ملی و پلیس محلی در افغانستان است. آقای بیدار گفت مسئولان حکومتی که مرتکب تخطی می شوند باید به گونه جدی مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند.
با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر افغانستان خیلی مشابه هستند. ما هم عدالت و سوی رفتار پلیس مواجه بودیم و در مجموع این قضایا باید جدی گرفته شود و مورد تعقیب عدلی و بجا داراندن چنین اشخاصی که از صلاحیت‌های وظیفه‌ای خود سوء استفاده اقدام صورت
بگیرد. سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش سال 2014 گفته است که معافیت در برابر تخطی هایی که از سوی پلیس در افغانستان صورت گرفته به یک فرهنگ مبدل شده است. در این گزارش به گونه خاص از رفتار پلیس ملی در برخی مناطق افغانستان انتقاد شده و پلیس محلی به تخطی های بزرگ حقوق بشری متهم شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش از حکومت افغانستان خواسته تا برای جلوگیری از تخطی از حقوق بشر، تامین عدالت برای قربانیان و حفظ آزادی نهادها در این کشور تلاش کند. با تلاش‌های زیاد موفق نشدیم تا نظر وزارت امور داخلی افغانستان را در مورد انتقادهای سازمان دیدبان حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر افغانستان بگیریم. اما مقامات این وزارت قبل از این گفتند که پلیس ملی با در نظر داشت ارزش‌های حقوق بشری فعالیت داشته و کارهای پلیس محلی نیز در تمام ولایات افغانستان از سوی این وزارت به گونه جدی نظارت می‌شود. وزارت امور داخلی این را هم گفته است که در صورت ارائه اسناد در خصوص تخطی پلیس محلی حاضر به اقدام بوده و متخلفین مجازات خواهند شد. نهادهای حقوق بشری روی تامین امنیت شخصی افراد در افغانستان تاکید میکنند و میگویند که به این مسئله باید توجه جدی صورت گیرد. آنان همچنان میگویند که جدی نگرفتن قضایای خشونت از سوی نهادهای مسئول نیز سبب افزایشان میگردد. آگاهان مسائل امنیتی میگویند که ارگانهای امنیتی باید با عاملین خشونت مسئولانه برخورد کنند و اگر خود آنان دست به خشونت زده و یا در قضایای خشونت دخیل باشند باید به گونه جدی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خوش در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
اعضای شورای ولایتی جوزجان در پی اعتراض سلب صلاحیت نظارت از امور مربوط به اداره های دولتی از سوی ولسی جرگه دست به اعتراض زدند. آنها میگویند تا زمانی که نمایندگان در مورد تصمیمشان تجدید نظر نکنند، با طرفداران خود دست بر راه پیمایی خواهند زد. عالم رحمانیار در مورد از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
اعضای شورای ولایتی جوزجان نظر به تصمیم پارلمان که به خاطر صلاحیت نظارت از ادارات دولتی از نمایندگان مردم در این شورا گرفته شده است، طی یک گردمایی هشدار دادند تا زمان برآورده شدن خواسته هایشان از سوی مجلس نمایندگان به رسم اعتراض چنین گردمایی ها را برا انداخته و دست به راهپیمایی خواهند زد. مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان در این گردمایی گفت شوراهای ولایتی بدون صلاحیت نظارتی هیچ ارزشی را نداشته و اعضای شورای ولایتی با چنین قانونی با مردم عام فرقی ندارد.
امروز ما شدیداً از خانه ملت یعنی پارلمان ما ناراض هستیم. این کارکرد پارلمان خودستایی هست و خودخواهی هست. به یک تصمیمی که شورای ملی گرفته نه تنها ما بلکه موکلین ما هم ناراض هست.
وای هشدار می دهد تا زمانی که به خواست آنها جواب مثبت داده نشود، تا آن زمان دروازه این شورا مسدود خواهد بود. در این حال شماری از باشندگان ولایت جوزجان با ابراز نگرانی میگویند اگر صلاحیت نظارت شورای ولایتی گرفته شود، شورای ولایتی هیچ فرقی با مردم عادی ندارد و باید این صلاحیت به آنان داده شود تا آنان بتوانند از کارکرد دولت و تطبیق پروژه ها نظارت داشته باشند. تردی مراد یک تن از باشندگان شهر شبرغان گفت اگر شورای ولایتی از تطبیق پروژه ها و کارکرد دولت نظارت نداشته باشد، پس بدین معناست که شورای ولایتی سمبول است، پس این کار دولت و مجلس نمایندگان قابل پذیرش و مردم نخواهد بود. وی میگوید
در سطح افغانستان همچو قانونایی که سلب صلاحیت میکنین وکیلای ما را در آینده اگر کاندیدم بکنین ملت مطمئن باشین بر شما یک رای هم نمیده، ولی از وکلای شورای ولایتی خود تا پای جان ما حمایت میکنیم.
این در حالی است که طرح قانون شوراهای ولایتی با داشتن 7 فصل و 41 ماده با اکثریت آرا از سوی ولسی جرگه به تصویب رسیده، اما دادن صلاحیت نظارت به شوراهای ولایتی از سوی اعضای این مجلس رد شده است که به همین علت در شماری از ولایت ها با واکنش های نمایندگان شورای ولایتی روبرو شده است.
از اعتراض ها در ولایت جوزجان شنیدین. این تظاهرات و اعتراض ها به تصمیم ولسی جرگه تنها در جوزجان محدود نمانده و در ولایات مختلف کشور چنین واکنش ها صورت گرفته است. در شمار از روزنامه های امروز چاپ کابل هم در امین مورد مطالب و مقاله های نشر شدند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق بشنیم که تعداد از روزنامه های چاپ پایتخت را مرور کردند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب خود را به مسئله اعتراضات شوراهای ولایتی و تظاهرات خشونتبار دیروز در شهر کابل اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در مطلب نوشته که دادن صلاحیت نظارت بر ادارات محلی به شوراهای ولایتی فراهم نمودن زمینه برای فساد اداری می باشد. روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشته که شوراهای ولایتی برای معاملگری ها در ولایات تلاش دارند تا صلاحیت نظارت را به دست آورند. در مطلب گفته شده در دوره گذشته که شوراهای ولایتی صلاحیت نظارت از ادارات محلی را داشتند، در هیچ ولایت در مورد تطبیق نشدن درست پروژه های بازسازی عکس العمل نشان ندادند. سرنوشت در این مطلب سفارش کرده که مصوبه سلب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی باید از سوی مشتان و جرگنیز به زودی تایید و از سوی رئیس جمهور توشیح گردد. روزنامه دولتی انیس در مقاله به نقل از برخی اعضای هیئت اداری مشتان و جرگه نوشته که نظارت از ادارات محلی حق اعضای شوراهای ولایتی می باشد. روزنامه نوشته که برخی از اعضای شوراهای ولایتی دیروز با هیئت اداری مشتان و جرگه دیدار کرده اند و تاکید نمودند که نظارت حق آنان است. روزنامه به نقل از اعضای مشتان و جرگه نوشته اگر شوراهای ولایتی ادارات محلی را نظارت نکنند، زمینه برای فساد در ولایات فراهم می شود. روزنامه آرمان ملی سرمقالش را به موضوع تظاهرات دیروز در شهر کابل اختصاص داده و نوشته که این تظاهرات به خشونت گرایید. نویسنده سرمقاله نوشته که این تظاهرات به کشته شدن دو تن و زخمی شدن شمار دیگر از تظاهر کنندگان به پایان رسید. در سرمقاله آمده که تظاهر کنندگان به حمایت از طالبان مسلح شعار می دادند و تلاش داشتند بر یک بانک خصوصی در محل حمله کنند. و روزنامه غیر دولتی ویسا نوشته که در تظاهرات دیروز شهر کابل که به خشونت گرایید 17 پلیس و 7 تن از مردم عام زخمی شدند. در این مطلب به نقل از شاهدان عینی گفته شده که در نخست از میان تظاهر کنندگان بالای پلیس فیر صورت گرفت، موتر رنجر پلیس خسارمند گردید و بعدن پلیس نیز بالای مظاهرچیان تیراندازی کرد که سبب کشته شدن دو تن و زخمی شدن برخی دیگر گردید.
و در شماره از رسانه‌های بین المللی هم برخی مطالب و مقاله ها در مورد افغانستان با چشم می‌خورند. تعداد از آنها به ورزش در افغانستان به خصوص کرکت در آستانه برگزاری جام جهانی در استرالیا و نیوزیلند توجه کردند. امید مرزبان تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه هندی دی این ای به تظاهرات دیروز کابل توجه کرده و در گزارش نوشته است که در این تظاهرات حدود 500 نفر شرکت کرده بودند. این مظاهره در اعتراض به چاپ کاریکاتورهای منسوب به حضرت محمد پیامبر اسلام در نشریه چارلی ابدوی فرانسه را اندازی شده بود. براشته دی این ای در این تظاهرات بر ضد فرانسوی ها و آنچه مظاهرتچیان کفار می خواندند شعار داده می شد. نشریه به نقل از شاهدان عینی نوشته است که شماری از مظاهرتچیان با خود اسلحه داشتند و در نتیجه برخورد آنها با پلیس چندین مظاهرتچی کشته زخمی شدند. تظاهرات دیروز کابل توجه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز را هم به خود جلب کرده است. نیویورک تایمز به نقل از شاهدان عینی می نویسد که در مظاهره کابل 8 نفر زخمی شدند و احتمال کشته شدن چند نفر هم می رود. اما مقام‌های رسمی به این روزنامه گفتند که از مرگ کسی در این جریان آگاهی ندارند. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به نیویورک تایمز گفته است در این خشونت‌ها 17 مامور پلیس هم زخم برداشتند. با گفته استانگزی شماری از مظاهرچیان سلاح داشتند و به هر سو تیراندازی میکردند. و اما نشریه گلف تودی که در امارات متحده عرب چاپ می شود در تازه ترین شمارهش به اشتراک افغانستان در بازی های جام جهانی کرکت امسال توجه کرده است. در مقاله گلف تودی آمده است که افغانستان در نخستین بازیش به سلسله مسابقات جام جهانی در 18 ماه فوریه به مساف بنگلادش خواهد رفت. روزنامه می نویسد افغانستان در سالهای 2010 و 2012 میلادی در جام جهانی کرکت 20 آوره شرکت کرد و در همه بازی ها با شکست روبرو شد، اما حالا برای نخستین بار افغان ها جام جهانی 50 آوره را تجربه می کنند. افغانستان در جام جهانی کرکت امسال در گروه خود با تیم های نیرومند از جمله استرالیا، سریلانکا، انگلستان و نیوزیلند روبرو است. روز جمعه این تیم کابل را به قصد استرالیا، کشور میزبان مسابقات جام جهانی، ترک کرد و پیش از آغاز رسمی مسابقات چند بازی دوستانه را هم انجام خواهد داد.
ساعت 11:28 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. صدر اعظم پاکستان گفته است تا هنگام آرامش نخواهد داشت که آخرین تروریست را به سزای اعمالش نرسانده باشد. نواز شریف این سخن را پس از حمله انتحاری در داخل یک مسجد شیعیان در ایالت سند گفت. در این رویداد بیش از 60 تن کشته شدند. بیشتر در مورد از مصطفی صدیقی.
هزاران تن از شیعیان در اعتراض به کشته شدن 61 نفر در یک بمبگذاری انتحاری در یک مسجد در پاکستان گرد همایی کردند. این بدترین حمله فرقه‌ای در نزدیک به 2 سال گذشته در پاکستان خوانده شده است. انفجار در 30 ماه جنوری مسجد را در منطقه شکارپور در ایالت سند هدف قرار داد. حمله انگام رخ داد که صدها نمازگزار برای ادای نماز جمعه گرد هم آمده بودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در جریان رسم گذشت نظامی در یک مکتب آموزش پلیس در لاهور گفت:
ابھی کل ہی شکارپور میں ہونے والے اندوناک واقعے نے
حادثه غم انگیز تمام کشور را ناراحت ساخت. ما برای قربانیان و بازماندگان این حملات تروریستی دعا میکنیم و به ویژه برای کودکانی که در پشاور کشته شدند. همچنین میخواهیم تأکید کنیم که این حوادث عزم ما برای مبارزه با تروریسم را بیشتر تقویت خواهد کرد. ما تا هنگام آرام نخواهیم گرفت که آخرین تروریست را به سزای عملش نرسانده باشیم.
آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آخری دہشت گرد کو عبرتناک مقام تک نہیں پہنچا دیتے.
پلیس گفت که انفجار توسط یک حمله کننده انتحاری رخ داد. فردی که مواد انفجاری همراه خود را در وسط مسجد منفجر کرد.
به گفته پلیس در داخل بم گلوله های فلزی، بولبرنگ و دیگر پارچه ها گذاشته شده بود تا میزان تخریبش بیشتر شود. حکومت ایالتی دیروز 31 جنوری را روز عزاداری اعلان کرد که در جریان آن مکتب ها، فروشگاه ها و دفترها بسته بودند و وسایل حمل و نقل عامه نیز بر روی جاده ها دیده نمی شدند. در شکارپور هزاران نفر برای حضور در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان گرد هم آمده بودند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
هشت نامزد وزیر و رئیس عمومی امنیت ملی که هفته گذشته از سوی ولسی جرگه افغانستان رأی تایید گرفتند در جریان امروز حلف وفاداری یاد میکنند. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان بر آوردن اصلاحات بنیادی در کمیسیون‌های انتخاباتی تاکید کرده است. با سلسله عکس‌العمل‌ها در مورد سلب نقش نظارتی شوراهای ولایتی، امروز دفتر شورای ولایتی قندوز هم مسدود شد. هزاران تن از شیعیان در اعتراض به کشته شدن 61 نفر در یک بمب‌گذاری انتحاری در یک مسجد در پاکستان گرد همایی کردند. و یک جنرال ارشد آمریکایی گفته است که شهر کوبانی سوریه به صورت مکمل از کنترل گروه شورشی دولت اسلامی بیرون شده است.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. برنامه های هفتوار ما تا لحظات دیگر. حالا پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
لطیف از ولسوالی خوست ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که ولایت کابل از دست پارلمان بیچاره شد، نباید ولایت های دیگر قربانی شورای ولایتی شوند. محبوب الله از ولایت بدخشان نوشته کرده که رئیس اجرایی و رئیس جمهور اردو باید روی یک پلان مشترک کار کنند، اما وضاحت ندادند که چه پلانه. و حشمت خان خسروی از ولایت پنجشیر نوشته کرده که به دولت خوشبین است، اما به نوشته شنونده یک خرابی وجود دارد، زیرا نیروهای امنیتی طالبان را دستگیر میکنند، اما بعضی در حکومت این افراد را دوباره رها میسازند. تشکر از این شنونده ها. و شما هم میتونید از طریق تلفن های افغان بی سی میتونید پیام های کوتاه به شماره 818 به دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را در پیامتان ذکر بکنین و واضح تر بنویسین، حتما در برنامه ها به خانش خواهیم گرفت. حالا نوبت برنامه های هفتوار ما در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد. نخست برنامه رهبران زن با احمد هنایش.
رهبران زن.
عاطفه بهار زایی هستم. در سال 1371 15 قوس که مصادف میشه به 6 دسامبر 1992 در شهر پلخمری ولایت بغلان تولد شدیم. تعلیمات ابتدایی را در مکتب لیسه نصفان نمبر 2 شهر پلخمری فرا گرفتیم و دوباره زمانی که به زادگاه خود برگشتیم ولایت پروان در لیسه نصفان نمبر 2 گلبهار مدوری متوسطه را به پایان رساندم و بعداً به خاطر ادامه تحصیل بهتر به شهر برگشتیم، شهر چاریکار که در لیسه حاره جلالی متوقی درس اداری لیسه خود را به پایان رساندم و بعدش هم شامل امتحان کنکور شدم که سال اول در پنزه زبان ادبیات دری در هلمند کامیاب شده بودم. نسبت مشکلاتی که وجود داشت اونجا نتونستم برم. یک سال در لیسه خصوصی آریانا مصروف تدریس شدم با حیث استاد زبان انگلیسی و کامپیوتر، همچنان ضمن از او مضمون ریاضی و علوم دینی را هم تدریس میکردم. بعدش سال آینده شامل کنکور شدم و پنزه زبان ادبیات انگلیسی را در خود دانشگاه پروان خوشبختانه که موفق شدم به پایان رساندم و امروز هم روز آخرین روز فراغت ما بود که متانستم در محفل سند خود به دست بیارم. و آدمی فرصتایی که داشتم تای منیجمنت خوب داشتم از دست ندادم فرصتا را تا به موفقیت برسم و خوشبختانه که از صنف اول تا صنف نو اول نمره بودم. بعدم نسبت مشکلاتی که داشتم در درجه اول نیکه در درجه خوبتر از مکتب فارغ شدم و امی تب و تلاشم بود که تونستم موفق شدم.
حالا که گفته میشه شما در یک مرحله رهبری جامعه خود قرار دادین و بیشتر برای زنها کوشش میکنین کار کنین، چه احساس دارین آیا تانستین از امی مجرای فعالیتهایتان از در نتیجه امی تلاش ها و زحمت هایی که خودتان میگین تانسته باشین کارهایی را انجام داده باشین که باعث تغییر در جامعه شده باشه؟
بله 100% گفته نمیتونم چون ایسکه 100% نیست، اما در حدی که من 50% تا 65% توقع داشتم کار نتیجه بده، اما موفقیت و خوشبختی و افتخار من اینجا است که من نظر به از توقع خود بالاتر به دست آوردم و از 70 تا 75 لا 80 هم رسید من موفقیت به دست آوردم و کارکردهایی که داشتم اگرچه بزرگ نبوده اما خورد کوچه متوسطی کم بوده در اون بخش موفق بودیم و تونستیم نتایج خوب را به دست بیارم.
دستای کار میکردین بیشتر محلات بوده مثل ولسوالی که از گلبار شما یاد کردین، یکی از گوشه های شاخه های دره سرسبز مربوط به ولسوالی جبل سراج است، کارتان چی بوده؟ میشه معلومات بدین که چی شده؟ چی گونه کارهایی که سبب تغییر در اجتماع شده به امسال ازی؟
بله هم در محلات بوده و همچنین در شهر فعالیت های خود داشتیم. در محلات ابتدا ما صنف 8 مکتب بودم که مرکز صحی که در جبل سراج چیده شده بود به خاطر مشکلات مردم یک شعار داشت که با نمک آیندیندار خود و خانواده تان تضمین بکنین. می انگیزه بر ما دست داد که شاید بعض از خانمایی هستن که نمیتونن بیارن نمک بگیرن، ما اونجا یک کار پروژه را پیش بردم برای 4 نفر از همسنفی های دیگه ما، برای خانواده هایی که نمیتونستن از نمک استفاده کنن معلومات نداشتن همکاری کنیم و هفته 2 یا 3 بار که تقریبا 1-1.5 ساعت را پیاده میرفتیم و اراده اینا هم در دسترس نبود برشان در خانه ها میبردیم به صورت رایگان برای از اونا همکاری میکردیم و آیسته آیسته رسیدم. همچنان کوشش کردم و در تیم والیبالم سر تیم بودم و در مکتب کارای داشتم فرهنگی اینا در جریده و اینا سم میگرفتم و در اطلاعات فرهنگ در بخش آمریت جوانان با عیس معاون کار کردم و تانستم کارای را داشته باشم که بخش آموزش قرآن کریم که مسابقه بود بین مکاتب و مدارس را اندازی شد در او نقش داشتم و نتیجه بسیار خوب را گرفتم. زمان که شامل دانش شدم یک ایجاد انجمن ایجاد کردیم برای دخترها که در چارچوبات خودم دانشگاه کار میکرد که تانستم در ماه اول مشکلاتی که مشکلات اجتماعی دخترها که در حسات خود پنتون داشتن و محیطی بود و همچنان بیرون از پنتون عریضایی که داشتن نشته کردن مشکلات چانه به مقامات برسانیم و آیسته آیسته مشکلات چان حل شد و همچنان یک مرکز آموزشی را در مکتبی که رچندان دورتر از شهر بود و مردم از اطراف به اونجا می آمدن و مشکلات زیاد را پیش روی داشتن نمیتونستن به شهر بیاین، مشکلات اقتصادی مینا بود، اونجا ایجاد کردیم که زبان برشان آموزش میدادیم که اوجا هم نتایج خوب را داشتیم و همچنان در بخش خانمای آسیب دیده مدت 3 سال کار کردیم که در قریجات اینا بوده و خانه ها میرفتیم راجستر میکردیم خانه ها را به مقامات کسایی که پول داشتن دسترسی داشتن برای از اونا پیشنهاد میکردیم که برای خانواده ها کمک بکنن.
خب در زندگی کاری و اجتماعی تان چه کسی امرایتان به عنوان کمک کننده خوب بوده تا شما تانستین موفق شوین به همراهی یا به همکاریشون؟
اول خداوند متعال بندایش توفیق میده و کمک میکنه، بعدش نقش خانوادیم بیشتر بوده چون اونا بر ما اعتماد بخشیدن و آزادی داخل چوکاتی که مربوط بر ما میشد در جامعه را بر مهیا ساختن و همچنان من خودم شرایط محیطی را در نظر گرفته بیرون برآمدم و درس فرا گرفتم و کار کردم و دوستای بسیار خوبی هم در کنارم بود، تایم منیجمنت بسیار خوب داشتم که نمیتونست مرا به هدف مشخصی که داشتم برسانه.
خب حالا که در تقریبا نزدیک یا تمام شدن مراسمی هستیم که شما سند فراغتتان را به دست آوردین، جریان درس خوان تحصیلات شما و تعلیماتتان پیش از تحصیلات در مجموع که قبل از او احساس میکنین به این مرحله اندوختهای علمی و سواد نداشتین، حالا چی احساس میکنین که چقدر تانسته ای تحصیلاتتان و تعلیماتی که گرفتین چه تحولات زندگیتان چه تغییرات احساس میکنین؟
ما احساس بسیار خوب دارم و یک انگیزی که برام دست می تایی است کارکردهایی که در گذشته داشتیم. میگم وقتی که آله که لسانس شدیم، آله اگر ما تابال متعطا از خرد شروع کرده متوسط رسیدیم، آله با بزرگترین کارهای دیگه برای خانم‌ها میتونم هم انجام بدم. دانشی که فرا گرفتیم ما را بیشتر توانایی میبخشه تا در کارهای آینده خود موفق باشم.
خب یکی از باورها در بین کسایی که رهبرای شما هستند است که در مناطق روستایی برای زنها کمتر کار شده نسبت به شهرها. در جریان 13 ساله که افغانستان پر از تحولات مختلف بود، حضور جامعه جهانی و امثال از اینا، شما چشم دیدتان چگونه از جریان متن کارهای اجتماعی که بودین در روستاهای برای زنها به کدام حد کار شده در مقایسه با کاری که باید به زنها در مرکز شده چگونه است؟
خب این خب معلوم دار است که فرصت ها بیشتر کسایی که شهرنشین هستند بهشان مهیا میشه و روسا، اما در جریان 13 سال و روسا کاری که صورت گرفته در حدی است نمیتونم به حساب مشکلات مردم مرفوع بسازه.
خب و در اخیر پیامت به عنوان یکی از رهبرای در ساحه که برای زنان و دخترها در اجتماع کار میکنین پیامت چی است؟
ما در ابتدای که کار خود آغاز کرده ما با وجودی که مشکلات محیطی بیشتر بود، اما ابتدا از خود شروع کردم امی فقر ذهنی را که مردم برش مواجه بود و نمیتونست با وجودی که امی استعدادایی را که دارن اون را به نمایش بگذارن، ابتدا از خود خانواده دوستان به صورت گفتاری یا ذهنی امرایشان همکاری کردم، شروع کردم تا استایسته او را به صورت عمل آوردم.
اشاره و یا مخاطبین بود دخترایی هستن که در شما به گونه زندگی میکنن که احساس نتونستن طالب بفهمن چقدر استعداد دارن؟
بله، برای از اونا هست و برشان ایره میگم که شاید آرزوهایش بیشتر باشه، اما از ابتدا از خود شروع بکنن آیسته آیسته به بلندای موفقیت میرسن. در چارچوکات شریعت از یاد نبردن خداوند که همیشه آدم همکاری و کمک میکنه، سعی و تلاش هدف مشخص و مبارزه همیشگی میتونه که اونا رو به موفقیت برسونه.
تشکر میکنم از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
کانال ما خودم یک جلدارو صد لبزه میگو
کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام های گرم ما را بپذیرید. در این برنامه در مورد بالاحصار کابل مطلب را تقدیم می کنیم که بالاحصار کابل چقدر قدامت دارد و چی استفاده های از آن صورت گرفته است و وضعیت فعلی آن چگونه می باشد. با ما باشید. شنونده های عزیز، بالاحصار کابل یکی از قلعه‌های جنگی است که دارای سابقه دیرینه‌ای که در حدود قرن دوم تا پنجم مسیحی ساخته شده. چون بالاحصارها برای دفاع از شهر ساخته می‌شوند، بنابراین همیشه از آن به حیث پایگاه نظامی استفاده می‌شود. یکی از محققین افغان می‌گوید که در بالاحصار کابل شهری هم بود که به آن بالاحصار پایین می‌گفتند و در حقیقت دو بالاحصار موجود بود. در بالاحصار کابل نیز مانند بالاحصار غزنی، قصرها، باغها و مسجد، کلیسا و معابد بودایی نیز شامل می شود که در دوره های مختلف تاریخ آباد و زمان هم ویران گردیده است. انگلیس ها هم زمانی از بالاحصار کابل حمله را شروع نموده و در همانجا به شکست هم مواجه شدند. همچنان تیمورشاه درانی زمانی که پایتخت افغانستان را از قندهار به کابل انتقال داد، در بالاحصار کابل جاگزین شد که تا عصر سلطنت امیر عبدالرحمن خان پایتخت در بالاحصار بود. آقای حبیب الله رفیع نویسنده افغان در مورد قدامت تاریخی بالاحصار کابل میگوید:
این حصارها و بالاحصارها اساساً برای حفظ شهرها بود و در زمانهای پیش چون هجوم یک مملکت بر مملکت دیگه وجود داشت، از این خاطر شاهان هر مملکت در دور پایتخت یا در دور شهرهای مهم خود بالاحصار می ساختن برای یک بلندی. چنانچه در افغانستان نخستین بالاحصار بالاحصار بلخ است که در زمانهایی که در افغانستان مؤسسه دولت تأسیس شده به وجود آمده و تا به حال هم نشانه هایش موجود است، همچنین در غزنی و هرات و دیگر شهرها. بالایسار کابل هم از مو حصارهای بسیار تاریخی و قدیمی است که میگن حتی وقتی که شهر کابل یک دهکده بود و شهر آباد نشده بود هم این بالایسار موجود بود و از بلندی بالایسار حفاظت میشد. بعد از او در دوره کابل شاه که کابل پایتخت بود بالایسار ساخته شد، بالایسار مجهز و مجلل، و در پهلویش دیوارهای کوههای آسمایی و شیر دروازه هم برای حفظ پایتخت ساخته شد و این دیوارها احاطه بود، یعنی علاوه بر دو کوه در این طرف ها هم دوام داشت و قلعه شهر ساخته بود.
بالاحصار کابل در قسمت جنوب شرقی کابل روی تپه زمرد اعمار شده که نارسیده به منطقه شهدای صالحین می باشد و دیوارهای پرخم و پیچش در امتداد شرقی دیوارهای شیر دروازه و آسمایی قرار دارد که در آثار تاریخی از بالاحصار به نامهای مختلف یاد شده است. معاون سر محقق اسدالله پرفیض، عضو انستیتیوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، در مورد بالاحصار کابل می گوید:
بالاحصار قلعه را میگن که او در یک نقطه مرتفع در یک جای بلند که دارای یک موقعیت سوق الجیشی بوده باشد او را بالاحصار میگفتند. و بالاحصار کابل زمان اعمار شد که در کابل، زابل و غزنه یفتلی ها حکم روایی داشتند. در ساحه شرقی کوی شیر دروازه، جایی که امروز شما به نام شهدای صالحین پیشتر، بالاحصار کابل موقعیت دارد. و افسانه‌ای که در گذشته ها ما میشنیدیم که میگفتند کسی که در کار ازی در زمان اون پادشاهی که به حساب ظالم بوده و در کار تنبلی میکرده، اون آدم در بین امو دیوار دفن میکردن. امروز با برآمدن استخوان‌های از اسکلت انسان که سال قبل خبرش شنیده که اسکلت انسان‌ها از اونجا برآمده و این افسانه را به واقعیت تبدیل کرده است.
باید گفت تعداد از محققین در مورد بالاحصار کابل تحقیقات نموده و این قلعه مستحکم را دژ استوار نامیدند که همیشه شاهد حملات دشمن قرار گرفته و تا زمانی که ارگ فیلی اعمار گردید شاهان نیز در بالاحصار میزیستند و تمام سهولت ها در بالاحصار موجود بود که قسمت پایین بالاحصار شهر بود و چندین دروازه داشت. پوهان رازقی نریوال، نویسنده افغان، در مورد بالاحصار کابل تحقیقات نموده است، چون این توضیح می دهد:
بالاحصار یک شهر است. نی که ما علی خرابایش می بینم که علی مم خرابایش هستن که در تاریخی معبد شاهزاده بودن، یه ارگ بودن و بعد تعمیرات دیگه داشتن. بالاحصار کابل تنها مختص به یک بالاحصار نمیشه. این عبارت از دو بالاحصار است که بالاحصار بالا و بالاحصار پایین، که بالاحصار بالا را به نام ارگ یاد میکنه و بالاحصار پایین را به نام قلعه مستحکم یاد میکنه. هر دو قلعه مستحکم یاد میکنه. بدبختانه از بالاحصار پایین هیچ چیزی نمانده که کسی حکم کنه که ایجا هم یک شهر وجود دارد. قسمت اعظمی که تعمیرات در اینجا وجود آمده در دوره اولادای چنگیز بود که خصوصا خاندان بابر میشه، از ریشخور یک جوی به نام بالاجوی کشید که سرمهندسی او یا اهتمام اونو بناش 20 اتکا بود. همون وی سلابات که میگه این نام تحریف شده است توسط انمی جوی آوی بالاجوی در بالایسار میامدن. بنان اینجا قصرها وجود آمدن، باغا با من مثلا پورت باغ، ماتا باغ، این می باغای بسیار بزرگیشه بود. کلیسا هم موجود بود. کلیسا عمو مردمی بودن که احمد چای کبیر به اتباعت متخصصین نظامی توپچی اونا آوردن از هند. 50 خانه داشتن و نزدیک دروازه کاشی همونجا محله داشتن، اونجا کلیسا داشتن. بالاحصار 9 دروازه داشتن.
بالاحصار کابل که یکی از آثار تاریخی کابل نیست به شمار می رود، بارها مرمتکاری دوباره و ترمیم گردیده است و هیچگاه از شکوه آن کاسته نشده بود، مگر تا زمانی که قطعه نظامی به نام گارد در بالاحصار کابل اقامت داشت. شب بالاحصار به آتش کشیده شد و تا امروز به حالت زار باقی ماند. قابل ذکر است بگوییم عوامل گوناگون دیگر طبیعی نیز بالاحصار کابل را به مخروبه مبدل ساخته است که آقای نریوال از آن یاد می کند.
علت بزرگی بود که یک زلزله بسیار مدهش در شهر کابل شد که حتی تا چاریکار هم مثلا تکانه شهیسار شد. بنان با اعتباط اونا تقریبا تمام آبادی بالحصار با خان یک شد شد تقریبا در حدود 900 هجری. یک مطلب دیپوی بارود تشد در گرفت، با اعتباط دیپوی بارود اونا هم انسلاخ کرد، اونا هم تقریبا با مسابقه یک زلزله خرابی را بوجود آورد. بسیار مهمش که اونا خرابی بوجود آورد این بود که خود شاهزادهای بابری اونا هم در مابین خود زد خورد داشتن. با وجودی که در بالحصار مرمت کاریم کرد، مثلا آبادی های نو هم بوجود آورد، در پالوی اونا خرابی هم کرد. مهم چیزی که بالحصار با خاک برابر کرد انتقام کیوناری انگیز بود. بالحصار بالاخره در دادن تمام قصرهایش، تمام نمو چیزایی که پر آبادی های پر عزبتش بود تمام اونا را به خان یک سر سرسرتن که حال ما هیچ چیزی نداریم. چیزی که از آفتای طبیعی سابقه و آفتای بشری سابقه مانده بودن بدون کلاه پیرنگی که قصرش هستن که اونا دنو که بالای سر بالا آله ما هستن اونا مانده دیگه ای چیز از اونا نمانده.
ناگفته نماند که تا چند دهه پیش در بالاحصار پوهنتون نظامی فعالیت داشت، اما در سالهایی که جنگهای تنظیمی رخ داد دیوارها و ساختمانهای بالاحصار آسیب دید که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ پروژه روی دست گرفته شد تا بالاحصار را ترمیم و مرمتکاری نمایند، اما بنابر عدم بودجه کافی کار اساسی آن معطل گردیده است. دیپلم انجینیر عبدالحد عباسی رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد اینکه کدام پروژه و از کدام مرجع بالاحصار را ترمیم و مرمتکاری می نمایند معلومات می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ در پلان کاریش دیوارهای بالاحصار و همچنان دیوار گوشه دروازه هست. بالاحصار خیلی کار زیاد داره به خصوص در قسمت باستانشناسی، چون بالاحصار به طول ادوار مختلف فرزند زمانهایی که انگلیس ها در اینجا مستقر بودن و اوره منهدم ساختن با آن هم بعد از او باز یک سلسله تعمیرات دیگه اعمار شد که او تعمیرها هم در جنگ های داخلی در بین سالهای 1978 الا 1990 از بین رفتن. دعا رستیم که ما بتانیم دیوارای بالاحصار ترمیم بکنیم و نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ هی بود که بالاحصار من حیث یک پارک باستانشناسی به اصطلاح عامه بسازه و دوباره احیا بکنه، ولی شرایط طوری است که ما پیشنهاد کردیم به ریاست مقام ریاست دولت که بالاحصار در اختیار وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار بدن تا دونرام علاقه بگیرن تا اینجا سرمایه گذاری بکنن و این بالاحصار ما مبدل به یک ساحه تفریحی و ساحه توریستیکی مبدل بشه.
بالاحصار کابل که مربوط وزارت دفاع می باشد اکنون برای امنیت آن قطعات متعدد نظامی جابجا بوده و تعمیرات خرد و کوچک را اعمار نمودند تا بتوانند در وقت ضرورت در آن بود و باش نمایند و این نظامیان خواهان آنند که روزی برسد توجه مسئولین به این قلعه ویران شده با عظمت بیفتد و بالاحصار را به حیث یک خطه باستانی چشم‌انداز شهر بسازند. قدر الله یکی از افسران اردوی ملی که در بالاحصار وظیفه اجرا می کند در مورد وضعیت فعلی بالاحصار می گوید.
بالاحصار مربوط فرقه 111 میشه و از داخل بالاحصار تمام نظامی کار میکنه که با حساب بایومتریک و ایگپا کلشان در بالاحصار است. جای تاریخی است اما کسی نامده نپرسان کرده در با حساب بالاحصار. ما از همه فرهنگی های ما شما یک خواست داریم که بیان این دوباره بازسازی کنه و منزلا و چیزایی که جور شده به خاطر قطعات و اجسام های نظامی جور شدن.
چون بالاحصار کابل نقطه بارز شهر است، عده مورخین به این نظرند که آن را به حیث موزیم تاریخی مورد استفاده قرار بدهند بهتر خواهد بود که همه مردم علاقمند به آن اجازه ورود به آنجا را داشته باشند. باز هم آقای رفی در مورد می افزاید.
حالی رای خوبش و رای معقولش است که بالاحصار به حیث موزیم نظامی در آورده شود و زیر نظر وزارت دفاع در اونجا آثار تاریخی، اسلحه های تاریخی و افزار تاریخی که ما در وزارت دفاع داریم و در جنگ ها از او استفاده می شد اونو وسایل باید اونجا بگذاره به حیث یک موزیم ساخته شود تا همه مردم بتانه از او بازدید به عمل آورد و سیاهین و کسایی که به افغانستان برای سیاحت میونیا هم از استفاده کنه.
امروزه بالاحصار کابل که زمان مهد بود و باش و حرم سرای ده ها شاه و شهنشاه بوده تقریبا به حال فراموشی سپرده شده و در حالت فراموشی به سر میبرد. اگر مسئولین اقدام جدی نمایند می شود از نیست و نابود شدن این حصار تاریخی جلوگیری شود. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید به برنامه خودتان تماس بگیرید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتون آرزوی ماست.
شبستان خاطران دیگر نجای جلوه زوق وصال تو، زاندم که پی بر راز نهان تو بردم، زاندم که پی بر راز نهان تو بردم، کابوس خواب راحتم هر شب خیال توست، رفتی دگر میا که در این دل نجای توست، رفتی دگر میا که در این دل نجای توست، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. ز پرتو پندار تابناک نور چراغ خلوت اندیشم شوی، می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو، می خواستم چو مرغ سبک بال آرزو، تا آخرین دیار خدا همرهم روی، اکنون بخش گریم و بر آرزوی خش، اکنون بخش گریم و بر آرزوی خش، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. آسمان روشن اشعار دلکشم دیگر نتاب دختر چشمان مست تو، گردید چهرت به غبار گناه نهان، گردید چهرت به غبار گناه نهان، خاموش گشت شمع محبت به دست تو، خاموش گشت شمع محبت به دست تو، دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی، دیگر تو آن ستاره روشنده نیستی، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. بگذاشتم تو را به هوس های شوم تو، پنداشتم چونین که نیی آشنای من، شبها براو با خلوت دیوان فارسا، شبها براو با خلوت دیوان فارسا، بر هر لبه که خواست دلت بوسه ها شکن، دیگر تو آن فرشته پاری ننیستی، دیگر تو آن فرشته پاری ننیستی، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم، ای کاش با تو هیچ مقابل نمی شدم. مزار تمنا کنم فغان، زین باد بر مزار تمنا کنم فغان.